أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليزل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. چهارمین آیه از آیاتی که در باب براءت شرعیه مورد استدلال هست، آیه نفی اضلال هست. فرماید که خداوند گمراه نمی کرد قومی را بعد از اینکه هدایت کرد آنها را، مگر آنکه تبیین کند برای آنها اون چه که باید پرهیز کند. ان الله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز داناست. ببینید اینجا اذلال کنایه از نوعی عذابه، نوعی تعذیبه، که حالا اذلال دقیقا چه نوع تعذیبی است اینو به تفسیر واگذار میکنیم، اما در مجموع ما اینجا با نوعی تعذیب خداوند، عقاب خداوند مواجهیم، که خداوند به عقاب اذلال مبتلا نمی کند قومی را، مگر اینکه تبیین کند برای این قوم اون چه که باید پرهیز کند. تقریب استدلالش اینه. اینجا عقاب رفقا منوط شده به تبیین افعالی که باید پرهیز کنند، به بیان دیگر منوط شده به بیان محرمات. عقاب منوط شده به بیان محرمات. این ما یتقون، ما یعنی افعال، افعالی که یتقون پرهیز کنند، که میشه افعال چی رفقا؟ حرام. روشن شو؟ پس خداوند، خلاصه آیه، خداوند عقاب نمی کند بر محرمات مگر اینکه اینها را تبیین کند. این میشه همون عقاب بلا بیان که قبیحه. عبارتون اخرای قاعده قبح عقاب بلا بیانه. عقاب نمی کند مگر اینکه بیان کرده باشد محرمات را. پس محرمات تا وقتی تبیین نشدند و برای مکلف روشن نشدند، عقابی بر مخالفتشون، عقابی بر ارتکابشون مترتب نیست. روشن تا اینجا نحوه استدلالیه. خب ببینید رفقا، مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه شما رو حوالی میکنن به همون توضیحات در حلقه ثانی. اما نکته‌ای که اینجا هست و در حقیقت اشکال مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه محسوب میشه اینه: این ما یتقون یعنی افعال حرام. از افعال حلال که اتقاء و پرهیز نداره که، اصلا واجب نیست. و خرفقا حرمت یک فعل، به بیان دیگر وجوب اتقاء از یک فعل، یا به عنوان اولی ثابته یا به عنوان ثانوی. به این نکته خوب دقت بکنید. در رسائل هم مرحوم شیخ وقتی میخواد اجماع بر براءت رو تبیین کند و بررسی کند، مطلب رو ذکر میکنه که حرمت بر دو قسم است: حرمت فعل به عنوان اولی و حرمت فعل به عنوان ثانوی. حالا چی میخواییم بگیم؟ یک وقت هست فعل به عنوان اولی خود حرام است. مثلا لحم المیته به عنوان اولی به ما هو لحم المیته حرام است. یا مثلا زنا، به ما هو زنا، عنوان اولی همون عنوان فعله که میشه به ما هو هو. گوشت خرگوش به ما هو گوشت خرگوش، زنا به ما هو زنا. البته خب گوشت خرگوش که میگی مراد اکل گوشت خرگوشه دیگه، اکل گوشت خرگوش به عنوان این که اکل گوشت خرگوشه. رفقا حرمتی که بر فعل مترتب بشه به ما هو هو، یعنی به عنوان اولی، به عنوان خودش، این میشه حرمت واقعی. حرمت واقعی. اما رفقا حرمتی که بر فعل، بر فعل عارض بشه به عنوان ثانوی، حالا چی؟ مراد ما از عنوان ثانوی در این مبحث شک، شک. اگر حرمتی بر فعل عارض بشود به ما هو مشکوک الحکم، به ما هو هو نه، به ما ان این فعل مشکوک الحکم، این میشه عنوان ثانوی غیر از عنوان اولی. مثلا اکل لحم ارنب به ما هو هو حرام نه، به ما هو مشکوک الحرمه، به ما هو مجهول حکمه، به این عنوان حرام بشه، این رو فرق میشه حرمت ظاهری. و در حقیقت همون وجوب احتیاطه. وجوب احتیاط یعنی چی؟ وجوب احتیاط در شبهات یعنی اینکه هر فعل مشتبه الحرمه ای را به ما هو مشتبه الحرمه شما حرام بدانید، یعنی احتیاط کنید مرتکبش نشید. این میشه همون وجوب احتیاط، یا به بیان دیگر حرمت ثانوی، یا به بیان دیگر حرمت افعال به ما هو مشکوک الحرمه. اینم از دیگه. خب حالا بیام سراغ آیه شریفه. آیه شریفه میگه عقاب نیست تا وقتی که، تا وقتی که حرمت فعل تبیین شود. اگر رفقا مراد از این حرمت فعل که با ما یتقون تبیین میشه حرمت اولی باشه، اینجا اون براءت مطلوب که بتواند در مقابل ادله اخباری ها قد علم کنه چون سر بایسته و ادله اونها رو به تعارض بندازه اثبات شده. چرا؟ چون این آیه شریفه حسب فرض میگه عقاب نیست در جایی که حرمت اولی فعل، یعنی حرمت واقعی فعل تبیین نشده، معلوم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی به حرمت اولی، حرمت واقعی فعل علم نداشتید موظف به احتیاط نیستید، هیچ حرمتی بر شما، بر دوش شما، هیچ عقابی متوجه شما نیست حتی از ناحیه وجوب احتیاط. خب نتیجه این می شود که اگر ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط تمام باشه و اونها بتونن اثبات بکنن که در محرمات مشکوکه احتیاط واجب است، تعارض اتفاق می افته بین این آیه شریفه و ادله اخباری ها. این آیه شریفه میگه هرگاه حرمت واقعی تبیین نبود، معلوم نبود، عقابی نیست، یعنی احتیاط لازم نیست، خیالت راحت، ایمن از عقابی، براءت از عقاب جاریه. ادله اخباری ها میگن هر جا که حرمت واقعی فعل ثابت نبود احتیاط واجب است، یعنی حرمت ظاهری ثابته. خب کاملا مشخصه که این دو دلیل شاخ به شاخند و کار به تعارض میکشه و باید طبق ادله تعارض کار رو علاج کرد که البته قابل علاج هم هست. این از این. اما اگر رفقا مراد اعم از حرمت واقعی و ثانوی باشه، نه خصوص حرمت اولی. یعنی شارع مقدس بگوید عقاب تا وقتی نیست که حرمت فعل اما از اولی یا ثانوی تبیین نشده باشد. عقاب منوط به تبیین حرمت فعل است مطلقا، اما از اینکه حرمت اولی باشه ثانوی باشه، واقعی باشه یا ظاهر. اگر یه همچین براءتی از این آیه شریفه به دست بیاد، این در مقابل ادله اخباری ها بر فرض تمامیت تاب مقاومت نداره. ادله اخباری ها در حقیقت اگر تمام باشه میشه تبیین حرمت ظاهری افعال. ادله وجوب احتیاط در محرمات مشکوکه یعنی تبیین چی؟ حرمت ظاهری ثانوی افعال. میگه هر فعلی که ندانستی حرام است، این حرام است ظاهرن. همونه میگه دیگه ادله وجوب احتیاط دیگه. وقت اینجاست که ادله اخباری ها میشه وارد بر براءت مستفاد از این آیه. این آیه میگوید هرگاه حرمتی اعم از واقعی و ظاهری، اعم از اولی و ثانوی تبیین نشد، عقاب نیست. ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت میشه همون تبیین حرمت ثانوی. دیگه موضوع این براءت منتفی است، جایی واسه این براءت باقی نخواهد ماند. روشن عبارت و تقریب الاستدلال کما تقدم فی الحلقه السابقه. ذیل همین بحث در حلقه ثانیه نگاه کنیم. و ما یتقا ان اريد به ما یتقا به عنوانه سامن. ما یتقا یعنی اون فعل مورد پرهیز، فعل حرام، فعل واجب الاجتناب. بعد خب ما میگیم فعل، اما خب شامل ترک هم میشود. اون چه که باید اجتناب کرد در واجبات، از ترک باید اجتناب کرد در محرمات، از فعل. مطالب است که مطلب روشن تر بشه ما میگیم فعل، ولی شما بدونید هر جا فعل میاد معمولا خود فعل موضوعیت نداره، شامل ترک هم میشه. و ما یتقا اون چه که باید اجتناب بشه، اون فعل یا ترکی که باید اجتناب بشه، این اورید به این ما یتقا به این شیء واجب الاجتناب، به این فعل یا ترک واجب الاجتناب، ما اون فعل یا ترکی که یتقا اجتناب میشه به عنوان هل اولی، به عنوان این فعل میشه همون عنوان اولی. عنوان یک فعل رو فقا عنوان اولیشه. عنوان اولی شرب خم چیه؟ شرب خم. ما یتقا به عنوان هل اولی انحسر ازلالو. ضمیر انحسر به ازلال میخوره که کنایه از نوعی عقابه. ان حسر الازلال والعقاب بالمخالفه الواقعيه للمولى. مخالفت واقعی با مولا، این مخالفت با حکم واقعی، مخالفت واقعی یعنی مخالفت با حکم واقعی مولا، مربوط به این میشه. عقاب کی میاد؟ ها عقاب کی میاد؟ بعد از تبیین محرمات واقعی. یعنی چی؟ یعنی تو اگر محرمات واقعی را مخالفت بکنی میشه مخالفت واقعی، اگر محرمات واقعی را مخالفت بکنی عقاب میاد. معناش اینه. خب این نشون بده که ما در قبال محرمات ظاهری یا محرماتی که واقعا چه بسا حرام نیستن، ظاهرا حرامن، مسئولیتی نداره. فتکون البراءت المستفادت من الآیت الكریمه. آها، منوتتن خبر تکون، این براءت منوت میشه به عدم بیان حکم واقعی، عدم بیان حکم واقعی، حرمت واقعی. اگه حرمت واقعی رو خداوند متعال بیان نکرد، شما با این حرمت واقعی مخالفت بکنی حسب فرض، عقابی متوجهت نیست. با این که اگر احتیاط واجب باشه نسبت به حرمت مشکوک، ولو این حرمت تبیین نشده باشه، مخالفتش عقاب خواهد داشت. شما واظب به چی بودید؟ احتیاط بودید. این از این. و این اورید، اگر فقط این باشه، بقیهش بنویسید دیگه، بقیهش شما یادداشت بکنید. در این صورت رفقا آیه شریفه به تعارض میفته با ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت، به تعارض میفته. آیه شریفه میگه هر جا حرمت واقعی تبیین نشد، عقاب هست یا نیست؟ نیست، چون مایتقون اون اولی حرمت واقعی شد. ادله وجوب احتیاط میگه هر جا حرمت واقعی تبیین نشد، عقاب هست. و این اوریده به این ما یتقا، فعل یا ترکی که باید اجتناب بشه، ما یتقا به شکل عام، ولو به عنوان ثانوی ظاهری، ولو به عنوان ثانوی ظاهری، به این شکل که عنوان المخالفت الاحتمالیه کان دلیل و وجوب، مثل عنوان مخالفت احتمالی. رفقا ببینید، در ادله وجوب احتیاط شما حق مخالفت احتمالی هم ندارید. اگر یک فعلی واجب الاحتیاط باشه، فعلی که مشکوک الحرمه است، شما اگر مرتکبش بشید مخالفت قطعی که نکردید، چون چیه؟ مشکوک الحرمه است، چه بسا حرام نباشه و شما مخالفت نکرده باشه. وقتی وجوب احتیاط بر فعلی ثابت شد، حتی مخالفت احتمالی با حکم این فعل هم جایز نیست. شما باید موافقت قطعی با حکمش انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی این که خب ما شک میکنیم حرام است یا مباح، اگه جانب حرمت رو بگیریم قطعا موافقت کردیم، اگه جانب اباحه محتمل رو بگیریم احتمال داره مخالفت کرده باشیم، ای بسا حرام باشه و شما انجام بده باشیم. رفقا اینجا باید شما حتی از مخالفت احتمالی هم پرهیز کنی. این اورید بهی ما یتقا، این اورید بهی ما یتقا، ولو به عنوان ثانوی ظاهری، مثل عنوان مخالفت احتمالی، اون چه که باید پرهیز شود ولو به این عنوان که مخالفت احتمالی است. هرگاه شما واجب باشه براتون از فعل پرهیز کنید به این عنوان که احتمالاً ارتکابش مخالفت با واقعه، به این معنا. مثلا به عنوان مثال خوردن گوشت خرگوش واجب الاتقاست، واجب الاجتنابه. چرا؟ نه به ماهو و گوشت خرگوش، به این عنوان که مخالفت احتمالی محسوب میشه، احتمالا مخالفت به حساب میاد اگه بخوری. وجوب اجتنابه از خوردن گوشت خرگوش به این عنوان که مخالفت احتمالیست میشه همون وجوب احتیاط. وجوب احتیاط یعنی چی؟ یعنی از افعال مشکوک الحرمه پرهیز کن، چون ممکن است مخالفت با مولا به حساب بیاد این افعال. همینه دیگه، عباراتشون پیچونده ولی هیچ مطلب خاصی توش نیست، هیچ مطلب خاصی نیست. پس هرگاه و این اوریده به این ما یتقا ولو به عنوان مخالفت احتمالی، فعلی که باید پرهیز بشه ولو به این عنوان که احتمال داره مخالفت مولا محسوب بشه، بیه چون ممکن است مخالفت مولا باشد پرهیز کن، کان دلیل وجوب الاحتیاط. اینجا دلیل وجوب احتیاط وارد میشه بر این براءت. چرا وارد میشه؟ چون موضوعش رو حقیقتاً رفع میکنه که میشه ورود. ورود رفع حقیقی موضوع دیگه. چون در براءت میگه تو این فعل رو نه به عنوان اولیش، نه به عنوان اینکه احتمال داره مخالفت باشد انجام نده. در براءت میگه عقاب نسبت به این فعل وقتی نیست که نه بیان شده باشد حرمت اولی فعل به ما هو یک فعل خاص، نه بیان شده باشد حرمت ثانوی این فعل به ما هو مخالفت احتمالی با مولا، به ما هو مشکوک الحرمه. مشکوک الحرمه میشه مشکوک المخالفه. خب وجوب احتیاط همون بیان حرمت ظاهری است، همون بیان وجوب اجتناب از افعال است، به این اعتبار که احتمال مخالفت درشون هست. میگه نکن چون ممکن مخالف شارع باشه. لانه بیانون، چون دلیل وجوب احتیاط به دلیل میخوره. بیانون لما نسبت به فعلی است که یتقا واجب الاجتناب به هذا المعنا به عنوان مخالفت احتمالی. برای دوستانی که دیر آمدن، فقط برای اینکه ابهام نباشه، یک حرمت داری حرمت اولی، یک حرمت داری حرمت ثانی. حرمت اولی همون حرمت واقعی است، حرمت فعل به ما هو. حرمت ثانوی که اینجا مقصود عنوان ثانوی متعدد، اضطرار یک عنوان، اکراه یک عنوان، واسه فلان به بحث حکم ثانوی کار نداره. اینجا یکی از انواع حکم ثانوی که حکم مربوط به حالت شک مراد ماست. حرمت ثانوی یا حرمتی که مال حالت شک مکلفه، این هم میشه حرمت دوم. مراد از این ما یتقا آنچه که باید اجتناب بشه یا حرمت اولی است یا حرمت اعم از اولی و ثانوی. وقتی اینجا قضیه فرق میکنه، اگه مورد حرمت اولی باشه عقاب نیست وقتی حرمت اولی بیان بشود. این در مقابل ادله وجوب احتیاطه که میگه هر جا حرمت اولی بیان نشدود احتیاط کن چون ممکنه مخالفت احتمالی محسوب بشه. این مقابل اون تعارض پیدا میکنه و این بهترین حالت برای ماست بتونیم ادله ای پیدا کنیم که با ادله اخباری ها بر فرض تمامیت تعارض کنه. اما اگر مراد از این حرمتی که باید تبیین بشه تا عقاب جاری بشه حرمت مطلق اعم از واقعی و ظاهری باشه، یعنی مثلا این فعل نبدانی به ما هو هو حرام است، نبدانی به ما هو مخالفت احتمالی حرام است، که این به ما هو مخالفت احتمالی میشه به ما هو حرامون ظاهرن. حرمت ظاهری یعنی اینکه تو مبادا این فعل رو به جهت اینکه درش بیم مخالفت هست مرتکب بشی، همون وجوب احتیاط. وقت اینجا ادله اخباری ها همین میشه تبیین حرمت ظاهری. عقاب در آیه معلق و عدم تبیین حرمت ظاهری شده، ادله اخباری ها میشه تبیین حرمت ظاهری، میشه وارد. خب ادلت البراءت من السنه. نه ایشون مطلق گذاشت، البته همین صرف تردید هم همیشه به نحوه به نفع اخص مقدمات با سین پسترین مقدمات به اصطلاح تمام میشه و باعث میشه که نتونیم اینو به عنوان معارض با ادله اخباری ها مطرح کنیم. خب بس تدل من از سنت، بخش آیات تمام با چهار آیه، حالا بخش روایات. استدل من از سنت به روایات منها معروفی عن صادق من قوله، من بیان معروفی است. چی نقش شده این گفتار؟ کل شیء مطلق یعنی مباح، کل شیء مباح حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مباح است وقتی نهی وارد شود. و فی روایت نقطتان لابد من بحثه، ما دو نقطت در این روایت که باید بحث کنیم. رفقا استدلال به این آیه کاملا مشخصه، میگن هر چیزی که درش نهی وارد نشده مباحه، خیلی براعت نوش جونت. منطقه ایشون میگه برای تدقیق در مطلب باید دو نقطه کاملا روشن بشه. نقطه اول چیه؟ نقطه اول راجع به یرده، ورود نهی. ورود نهی به چه معناست؟ ورود نهی میتونه به معنای صدور نهی باشد، یک. میتونه به معنای وصول نهی باشد، این هم دو. حتی یرده ها، یرده فیه نهیون به معنای حتی یست دوره فیه نهیون، نهی صادر بشه، یا حتی یسل فیه نهیون، نهی واصل بشه. سر مطلب کاملا مشخصه دیگه. اگر غایت این اطلاق، غایت این اباحه صدور نهی باشد، به درد ما نمیخوره، چون ما نمیدانیم آیا در باب مثلا لحم ارنب نهی صادر شده است یا نشده، نمیدونیم. بنابراین نمیتونیم تمسک کنیم به این روایت، نمیتونیم. این رو باید بگه هر جا نهی وارد نباشد این فعل مباح. خب من در باب لحم ارنب میتونم ادعا کنم که نهی وارد نشده؟ نه، چه بسا وارد شده باشه، صادر شده باشه، به دست من نرسید. همیشه صدور ملازم با وصول نیست، یستور ولا یسر کم نیست. اما اگر مراد از این ورود وصول باشه، مراد از این یرد یسل باشه، این به درد من میخوره، چون قابل احرازه. حقیقتاً وجدانن به دست من حرمت گوشت خرگوش نرسیده، من علم به حرمت گوشت خرگوش ندارم، برای من عدم وصول وجدانن محرزه، پس میشود به این براعتی که در حدیث شریف اشاره میکند تمسک کرد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس اولین نقطه این است که باید مشخص بشه ورود به معنای صدور است یا به معنای وصول. اگر معنای صدور باشه به درد ما نمیخورد، در محل بحث جاری نیست، چون در شبهاتی که ما الان مبتلا هستیم عدم صدور نهی در موردشون مغرض نیست، احتمال صدور و عدم وصول می رود. نکته دوم و نقطه دومی که باید تکلیفش مشخص بشه این است که مراد از این نهی که در حدیث شریف آمده نهی واقعی است یا اهم از واقعی و ظاهری، به همون وزان مبحث پیشین. اگر بگوید که مراد از این نهی واقعی است، حدیث شریف به درد ما میخوره، میگه هر فعلی که درش نهی واقعی، حرمت واقعی واصل نشده باشد مطلق مباح، یعنی واجب الاحتیاط نیست. واجب الاحتیاط یعنی اگر حرمت واقعی نرسیده، مشکوک هست، تو احتیاط کن انجام نده، فعل واسط مطلق و یله و آزاد نیست. وجوب احتیاط نفی اطلاق و آزادی میکنه، حدیث شریف اثبات اطلاق میکنه. بنابراین اگر مراد از این نهی چی باشه رفقا؟ نهی واقعی باشه، دیگه حدیث شریف اونقدر قوت پیدا میکند که در مقابل ادله وجوب احتیاط علم تعارض بلند کنه، بشه معارض با ادله احتیاط. حدیث شریف میگه هر جا حرمت واقعی واصل نشد تو آزادی، ادله وجوب احتیاط میگند احتیاط کن آزاد نیستی، کار به تعارض میکشه و این بهترین حالت برای ماست. اما اگر رفقا مراد از این نهی اما از واقعی و ظاهری باشه، دیگه این حدیث تاب مقاومت در مقابل ادله اخباری ها رو بر فرض تمامیت نخواهد داشت. چون این حدیث شریف میگه هر چیزی برای تو آزاد مطلق مباهه تا وقتی نهی ام از واقعی و ظاهری نرسد. ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط اثبات نهی ظاهری میکنه، پس نهی ظاهری رسید دیگه، اطلاقی وجود ندارد، دیگه آزادی وجود نداره، میشه ورود. پس خلاصه کلام رفقا، جمع بکنم عرایزم، اگه میخوای به این حدیث شریف، حدیث اطلاق تمسک بکنی، باید دو چیز رو اثبات بکنی: یک، مراد از یرد یسل، دو، مراد از نهی نهی واقعی است. این دوتا باید اثبات بکنی. ازا اثبات براءت از طریق این حدیث منوط به اثبات این دو امر است. خب الاولا یعنی النقطه الاولا که لابد من بحثا، ان الورود در یرد، هل هو به معنی الوصول که چیز خوبی است، لیکون مفاد الروایت البراءت بالمعنى المقصود، براءتی که احتیاط رو پس بزنه، نه اینکه در مقابل احتیاط کم بیاره، احتیاط رو پس بزنه و ادله احتیاط بر فرض تمامیت تعارض کنه. به تعبیر دیگه براءت نافی احتیاط، نه براءت هماهنگ با احتیاط. اوه صدوره اتوه چیه؟ الوصول بالاست، به معنای وصول یا صدور. حل به معنی صدور، آیا به معنای صدور است؟ تا مفید نباشد لعلا یفید البراءته، یه براءت بنویسی، لعلا یفید البراءته، ضمیر یفید به مفاد و روایه برمیگرد، تا آنکه مفاد روایت افاده نکند براءت را در حالت احتمال صدور بیان از شارع مقدس مع عدم وصول، احتمال صدور بدیم، بگیم ممکنه صادر شده باشد اما واصل نشده باشد، احتمال صدور بیان از شارع با عدم وصول این بیان تو این حالت. و حالی که ما اصلا در تمام مواردی که فعلا مگه شبهات مستحدثی که یقین کنیم هیچ نهی اصلا نهی شعار نمیده، تازه اونم باز احتمال بدیم که یک عنوان کلی آمده باشه قابل تطبیق بر مثلا لقاح مصنوعی، قابل تطبیق بر بیع الکترونیک مثلا، موضوعات مستحدث. تقریبا میشه گفت در تمام شبهات مورد بحث که میخواییم روش براءت جاری کنیم، ما احتمال صدور در کنار عدم وصول میگیم، احتمال میدیم صادر شده اما واصل نشده. از ثانیه تو ان نهی الذی جعل غایتن، اون نهی که قرار داده شده، این نهی که جعل غایتن للاطلاق، حتی از عدات چیه؟ غایت دیگه، درست؟ حتی یرد فیه نهیون، این نهی که در غایت دیده میشه، در مدخول حتی دیده میشه، و غایت و انتهای چیه؟ اطلاق. غایت و انتهای اطلاق، کل شیء مطلق میشه مقیا، غایتش چیه؟ حتی یرد فی نهیون، این نهی که غایت قرار داده شده است، جعل غایتا للاطلاق در حدیث، آیا این نهی شامل نهی ظاهری مستفاده از ادله وجود و احتیاط هم میشه یا نمیشه؟ اگر بشه دیگه اون براءت مطلوب که بتونه قد در مقابل ادله وجود و احتیاط بلند بکنه به دست نمیاد. تکون البراءت المستفاده تو ثابتتا، براءت استفاده شده از حدیث ثابت است به درجه ای که یسله دلیل وجوب احتیاط بر فرض تمامیت، یسلح لچی؟ للورود بر این براءت، میتونی خیلی راحت پسش بزنی. این براءتی که بخواد غایتش نهی مطلق باشه اهم از ظاهری و واقعی، این براءت شلوولیه. و علی ثانی، ثانی یعنی چی رفقا؟ آها، مراد از این نهی خصوص نهی واقعی اگر باشه، تکون این براءت مستفاده از آیه نافیتن به خودی خود نافی خواهد بود لوجوب الاحتیاط. لذا با ادله وجوب احتیاط این حدیث تعارض میکنه. و علی‌الثانی تکون این براءت مستفاده از حدیث به خودی خود نافی وجوب احتیاطی که ای بسا اخباریون از ادله وجوب احتیاط استفاده کنه. حالا نقطه اول باید مشخص بکنیم این تکلیفش چیه، بعد برسیم سراغ نقطه دوم. ورود آیا به معنای صدور است یا وصول؟ در اینجا یک قول این است که چون معلوم نیست ورود به معنای صدور است یا وصول، حدیث شریف مجمل محسوب میشه و قابلیت استناد بهش در مقابل ادله وجوب احتیاط نیست. این یک دیدگاه. یک دیدگاه پس میاد اجمال حدیث اطلاق رو میپذیره و بر همین اساس ادعا میکند که این حدیث قابلیت استدلال نداره، بره کنار. اما بعضی مثل آقای خویی سعی کردن یک جوری این حدیث رو به دائره استدلال بیارن و قابلیت استدلال بهش ببخشن و ادعا کنن که این ورود به معنای وصوله نه صدور. دو وجه اینجا ذکر شده، دو تلاش وجود داره برای آن که اثبات کند ورود به معنای وصوله نه صدور. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید که ما میگیم ورود یعنی وصول، از این جهت که ما در حدیث شریف دو تا حکم میبینیم، حکمی که مقیّب ورود نهیه و حکمی که در غایت این مقیّب که همین نهیه. به تعبیر دیگه یه اطلاق دارید مقیّا به ورود نهی، یه نهی دارید که غایت این اطلاق. شو چند تا حکم؟ دوتا. این دوتا حکم با هم تضاد دارن. اطلاق یعنی آزادی، نهی یعنی آزاد نیستی، محدودی، اینا با هم جمع نمیشه. نمیشود هم اطلاق باشه هم نهی باشه. این از این. ایشون میگه اگر مراد از این یرد صدور باشه، حتی یرده و نه حتی یستوره باشه، او وقت اینجا رفقا برای این اطلاقی که مقیاست باید احراز بکنید عدم صدور نهی را از شارع، احراز بکنید عدم صدور نهی را از شارع. و احراز عدم صدور نهی همانا و رفع شک ما در حکم فعل هم همانا. ما اگه بتونیم احراز بکنیم که نهی در واقع نسبت به این فعل نرسیده که دیگه مشکلی نداریم، که یقین میکنیم به این که این فعل حرام نیست، چون ادله‌ای که ما داریم، روایاتی که ما داریم بیان می کند به وضوح به شفافیت که وجوبی نیست، حرمتی نیست که شارع مقدس جعل کرده باشد الا اینکه بیان کرده باشد. ما من شیء یقربکم الی الجنه، ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم من الجنه و یقربکم من النار الا وقد نهیتکم عنه. فقره ایست از حدیث حجة الوداع. نبی اکرم میگه تمام محرمات رو من گفتم، تمام واجبات رو هم من گفتم. پس اگر ما بتونیم احراز بکنیم نهی در فعل صادر نشده، اصلا دیگه شک نداره در این که این فعل حرام نیست. دیگه نیازی به براءت و مراءت، براءت به چه درد میخوره؟ وقتی شک به درد میخوره، ما دیگه شک نداریم. این از این. بنابراین برای اینکه لغویت حاصل نشه، برای اینکه لغویت حاصل نشه، باید بگیم این اطلاقی که در حدیث شریف بهش اشاره شد، این اباحه‌ای که در حدیث شریف بهش اشاره شده که میشه حکم مقیا یا قایت، کدوم میشه؟ میشه مقیا. این اطلاقی که مقیای ماست، این معلق و منوط بر عدم وصول نهی. در غیر این صورت اباحه که اباحه ظاهری محسوب میشه یا همون براءت ظاهری، هیچ به درد روشن شد چی گفتیشون؟ پس خلاصه کلام، اگر این ورود صدور باشه، براءت ظاهری یا اباحه ظاهری معلق بر عدم صدور هیچ به درد ما نمیخوره، چون باید درش احراز عدم صدور بشه. ما اگر احراز عدم صدور بکنیم دیگه شکی در حرمت نداریم تا به کارمون براءت ظاهری بیاد، میشه لغو. برای اینکه کلام از لغویت مصون بماند، سونن للکلام عن اللغویه، حمل میکنیم این ورود رو بر وصول، وقت اینجا معنا پیدا میکنه. چون در وقتی که تکلیف واصل نشده و احتمال صدورش می رود، ما با احتیاج داریم به براءت ظاهری، پس می تونه به کار ما بیا. این از این. خب بخونیم شخطی. اما نقطت الاولا فقط یقال به تردد الورود بین صدور و الوصول. میگن آقا مردد ورود بین صدور و وصول، و هو موجبان لل اجمال، این موجب اجمال، اجمالی که کافیست برای اسقاط استدلال. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این قاعده کلیست. این کافی صفت اجماله. وقت تعین، تعیین میشه اراده وصول به احد الوجهین، اراده وصول به یکی از دو وجه تعیین میشه، یکیش مال آقای خویی، یکی همشون نگفته مال کیه، از ثانی صفحه بعده که ما فقط مال آقای خویی رو تونستیم بگیم، وقت شد بگیم. ما ذکره سید الاستاذ چی گفته ایشون؟ من ان المغیا حکم ظاهری. مغیا واقعا یعنی چی؟ مغیا یعنی چی؟ اطلاق اباحه، اباحه حکم ظاهری، این هم براءت دیگه، براءت بر حکم ظاهری. اطلاقی که در حدیث شریف هست حکم ظاهری است. حکم ظاهری هم چه وقت به درد میخوره رفقا؟ وقتی شک داشته باشه، حالا حواست باشه. فیتعین ان تکون الغایت هی الوصول لا صدور، پس باید غایت وصول باشه نه صدور. غایت چیه؟ وروده، وروده به معنای وصول باشه نه ورود به معنای صدور. لان کون صدور غایت، اینکه بخواد صدور غایت باشه، معناش این است که ان الاباحه الظاهریه، براءت ظاهری ثابت نشه مگر در وقتی که واقعا نهی صادر نشده باشه. وقت تو از کجا میخوای احراز کنی؟ بر فرض اگه احراز کردی دیگه شک نداری. ببینید تو وقتی احراز نکردی براءت جاری نیست، وقتی هم که احراز کردی شک نداری، بازم جای واسه براءت نیست. ولا یمکن احرازها، نمیشود احراز کرد الا به احراز عدم صدور، نمیشه احراز کرد این اباحه‌ای که غایتش عدم صدور است را مگر به احراز عدم صدور. های مؤنث به اباحه برمی‌گرده. و مع احراز عدم صدور لا شک، وقتی هم که احراز کردی اصلا لا شک فی الحکم الواقعی، بغلش بنویسید حاشیه بزنید، اگه ما احراز بکنیم نهی نرسیده یقین میکنیم حرمتی وجود ندارد، چون ادله میگن هر حکمی، هر حرمت مجعولی تبیین شده، هر جا که شارع حرامی رو جر کرده است ازش نهی کرده، نهی ازش صادر کرده به وسیله رسول. فلا مجاله، وقتی هم شک نبود لا مجاله حکم ظاهری، مجاله برای حکم ظاهری نیست. وقت اشکالی که با آقای خویی میگن است که آقای خویی شما از کجا فهمیدین اباحه اباحه ظاهری است؟ شاید واقعی باشه، اباحه بر دو قسمه، اباحه ظاهری اباحه واقعی. اباحه واقعی یعنی چی؟ یعنی واقعا این فعل مباحه، واقعا حرام نیست.
نیست.
واقعا واجب
نیست.
میشه اباحه واقعی. واقعا الزامی روش نرفته. که اگر به من الان باشه آمد استحباب و کراهت هم میشه و الا استحباب و کراهت رو هم نفت میشه. پس میزن بهشون میگیم از کجا میدونی کهشون این اطلاقی که در حدیث آمده براءت ظاهری است که وقتی به درد میخوره که مکلف شاک باشه. وقت میگی اگه احراز عدم صدور کردیم دیگه مکلف شاک نیست تا این به دردش بخوره. ایشون میفرماید که حسب فرض، حسب ادعای شما، ما یک اباحه واقعی داریم که مقیاس، یه نهی واقعی داریم که قایت. درسته؟ یعنی ایشون میگه شما منظور اینه دیگه، میخواد بگه اباحه باید واقعی دیگه. خیلی خوب، حدیث شریف آمده این اباحه واقعی را مقیا کرده است به نهی واقعی. خب حالا اینجا دقت بکنیم، بگیم و بحث رو جمع کنیم. یه اباحه واقعی داریم که مقیاست، یه نهی واقعی داریم که قایت. این مقابل همه، متضاد با همه. اباحه واقعی که فرضاً گفتیم چیه؟ واقعیست، منوط شده به عدم نهی واقعی. خب نتیجه این می شود که اباحه واقعی منوط شده، مقیا شده به زدش، به نهی واقعی. خب اینجا از دو حال خارج نیست، اینجا از دو حال خارج نیست. اگر این اناته، این تعلیقی که از حتی فهمیده میشه، حتی از ادات غایت معنای چی میده؟ تعلیق، مقیار معلق بر غایت میکنه، میگه مقیار هست وقتی غایت منتفی باشه، اطلاق هست وقتی نهی منتفی باشه. این تعلیق مستفاد از حتی از ادات آیت، اگر تعلیق حقیقی است لازمش این است که یک حکم، یک زد معلق شده باشه حقیقتاً بر عدم زد دیگر، یک زد معلق شده باشه حقیقتاً بر عدم زد. اینو ما قبلا بحث رو کردیم در مبحث زد که ممکن نیست. در بحث زد اونجا آمده است که هیچگاه یکی از دو زد نمیتواند معلق بر عدم دیگری باشد. به تعبیر دیگه هیچگاه عدم یک زد مقدمه زد دیگر ها نیست. از این ورش دیگه ناکنه اینجور میشه عبارت. ما اونجا اثبات کردیم که هیچگاه عدم یک زد مقدمه زد دیگر نیست. به بیان دیگر هیچگاه یکی از دو زد معلق بر عدم دیگری نیست. ولی که شما با حمل حتی بر تعلیق حقیقی ادعا کردی اباحه اطلاق معلق شده حقیقتاً بر عدم زدش، بر عدم نهی. روشن شو؟ این از این. اما اگر رفقا مراد از این حتی، مراد از این تغییری که آمده، مراد از این رفقا صرف بیان رابطه تضاد باشه، صرف بیان رابطه تضاد، نمیخواد تعلیق حقیقی رو برسونه، میخواد بگه اباحه وقتیست که حرمت نباشه، حرمت وقتیست که اباحه نباشه. اگر مراد اینه، این که یک مطلب کاملا واضح بدیهی روشن نیاز به گفتن نداره. در کی قرمزه؟ وقتی سبز نباشه. سبز بود یه قرمز نیست. کی سبزه؟ وقتی قرمز نباشه. اینجا خدا میگه وقتی اباحه واقعی است که حرمت واقعی نباشه. این صرفا میخواد همون رابطه تضاد بین حرمت و اباحه رو بیان کنه. همیشه در حالت تضاد یک ضد با وجود ضد دیگر امکان تحقق نداره. اگه او هست این دیگه نمیتونه بیاد، بله میشه اجتماع ضده. پس خلاصه کلام، حتی در حدیث شریف اگر میخواد تعلیق حقیقی رو برسونه، لازمش این است که یک ضد معلق بر عدم ضد دیگه بشه. در جای خود گفتیم که این جایز نیست. هیچگاه عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر نیست. و اگر این حتی صرفا میخواد همون رابطه تضاد و استحاله اجتماع دو متضاد رو بیان کنه، این که امر واضحی است. مسلماً هیچگاه اباحه‌ای که ضد نهی نیست مگر وقتی که نهی نباشه. حتی از اون ورش هم هست، نهی هم منوط به عدم هر دو هست. این مطلب واضحی است که شأن شاعر مقدس از بیان یه همچین مطلب واضحی عجل. نه، آقای خویی بناش بر این است که نهی واقعی است، ایشون نقطه ثانیه رو مسلم گرفته که این نهی که در حدیث آمده است نهی واقعی است، اون ایشون مسلم گرفته. وقتی اینجا بحث اطلاق میشه، اگه اطلاق رو ظاهری بگیریم و نهی رو حسب فرض واقعی بگیریم، دیگه اون تضاد وجود ندارد. بین حکم ظاهری و واقعی رابطه طولیت هم عرض نیستن که تعارض کنن، در طول هم با هم جمع میشن. یک فعل میتونه واقعا حرام باشه ظاهرا حلال. فإن قیل لماذا لا یفتر از کون المقیا اباحة واقعیتن، چرا فرض نمی کنید که مقیا اباحه واقعی باشه؟ گفتی مقیا این همون اطلاق اباحه ظاهری است، شما هم بالا گفتی که من ان المقیا حکمان ظاهر. کان الجواب من این قول ان الاباحة الواقعية و النهي الواقعي الذي جعل غاية، اون نهی واقعی که غایت قلم داد شده، پس ما یک حکم مقید داریم، حکم غایی، اون اباحه واقعی و نهی واقعی اینا متضاد، لتضاد بین الاحکام الواقعی، قبلا گفتیم رابطه بین احکام واقعی تضاد. فإن أريد تعليق الأولى على عدم الثاني، اگر اراده شده باشد تعلیق اباحه واقعی بر عدم نهی واقعی، یعنی معلق شده باشد یک ضد بر عدم ضد دیگر، حقیقتا قید تعلیق، تعلیق حقیقی مراده. فقط وقتی یکی بر دیگری معلق بشه اون دیگری میشه مقدمش. الان نماز معلق بر چیه؟ وضوع. وضوع میشه مقدمه نماز. اولا معلق بر عدم ثانی، یعنی عدم ثانی مقدمه اولاست. ما قبلا گفتیم که هیچگاه عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر نمیشود. فهو محال. چرا محال؟ این تعلیق حقیقی محاله. چرا؟ لاستحالت مقدمیت عدم احد الضدین، عدم نهی لضد الاخر، میشه چی؟ اطلاق اباحه. نمی شود عدم نهی واقعی بشه مقدمه اطلاق، اطلاق بشه معلق بر عدم نهی واقعی. پس دو روی سکستا، تعلیق این بر آن یعنی مقدمیت آن برای این، اینا دو روی یک سکه. اینو حواله میکنیم بحث زد، این در مبحث زد خوندیم که الامر بشی لا یستلزم النهی عن زده، مبناش همینه. و این اوریده، اگر مراد باشه مجرد و بیان ان هذا الضد ثابت، مجرد بیان که بیان این که این ضد ثابته، حیث لا یکون، کدوم ضد ثابته رفقا؟ اباحه واقعی ثابته. حیث لا یکون و ضده ثابته، تا وقتی که اون نهی ثابت نباشه، این در قرمز تا وقتی سبزی بر این در ثابت نباشه، لا یکون و ضده ثابت، فهذا لغو من البیان، این لغو از بیان، از این جهت که خیلی واضحه، لوضوحه، کاملا مشخصه که اباحه وقتی است که نهی ثابت نباشه. اگه بخواد اباحه ثابت باشه نهی هم ثابت باشه، میشه اجتماع ضدین که محاله، و این یه چیزی است که همه بهش معترفن، همه بهش قائلن، احدی در این قضیه شک نداره. هازا تمام الکلام در بیانات محقق خویی. ادامه بحث انشاءالله فردا.